تاریخ اسلام در این کشور از کتاب‌های درسی جدید حذف شده است. در چند سال اخیر به خوبی آشکار شده که رفتار هند با مسلمانان به سمت تعریف سازمان ملل متحد از نسل‌کشی می‌رود و به ویژه با اقدامات مانند تخریب خانه‌ها و مشاغل که عمدتاً شرایط را ایجاب می‌کند که ممکن است به تخریب فیزیکی زندگی مسلمانان هم منجر شود.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت فرهنگنامه را به پایان میبریم. بخش حافظ همزمان با روز ملی زبان فارسی تاجیکی در استرخانی ملی تاجیکستان افتتاح شد. روز ملی زبان فارسی تاجیکی همزمان با سیم روزی برگزاری 11 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تاجیکستان با حضور مصطفی محدثی خراسانی، شاعر محمد علی رکنی و مجید آقایی از نویسندگان ایرانی برگزار شد. همزمان با این روز بخش حافظ در استرخانی ملی تاجیکستان با حضور هیئت ایرانی حاضر در این نمایشگاه افتتاح شد و مصطفی محدثی خراسانی به این مناسبت و به مناسبت روز ملی زبان فارسی تاجیکی چند غزل از آثار حافظ خواند و درباره جایگاه زبان فارسی در همگرایی فرهنگی ملت فارس و تاجیک صحبت کرد. بخش حافظ در آثارخانه ملی تاجیکستان عموماً شامل نسخه های خطی مرتبط با حافظ و نسخه های از دیوان حافظ است. گفتنی است برای نخستین بار است که در موزه های کشورهای فارس زبان یک بخش مستقل برای حافظ در نظر گرفته شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی یکایک شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
کاربلد عنوان برنامه است که تقدیم شما خوبان می شود. بلد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، قصه هایی دارند شنیدنی و پند هایی دارند آموختنی، فکرهایی دارند ستودنی و تلاشی مثال زدنی. این حکایت مردان کارآفرین این سرزمینه که از سختی به آسانی میرسن، از روزهای ناامیدی به امید میرسن، از تنگنا به گشایش میرسن، چرا که ایمان دارن در انتهای مسیری که با امید و توکل طی میشه همه چیز روشن و پربرکته. امروز در خدمت مهمانی هستیم که این مسیر رو طی کرده و به روزهای روشن و پربرکت رسیده. به همه شما دوستان و همراهان گرامی رادیو اقتصاد، براتون بهترین اوقات رو آرزو مندیم. باز هم فرصتی فراهم شده همراه شما عزیزان باشیم. مهمان ارجمند برنامه امروزمون رو هم معرفی میکنم. متولد سال 1362 هستند در شهر نیشابور، شهری برآمده از فرهنگ در این سرزمین. تحصیل کرده دانشگاه صنعتی شریف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مکانیک و البته در پروژه ماهواری شریف همکاری کردند و در سمت‌های مدیریتی هم مسئولیت داشتند. جوان بسیار مستعد و کاربلد جناب آقای حسین لطفی هستند که دعوت این برنامه رو پذیرفتن. آقای لطفی سلام به شما، وقت شما بخیر باشه. خیلی خوشحالم که در این برنامه با شما داریم گفتگو میکنیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه در واقع شنوندگان محترم برنامه. خیلی ممنونم که دعوت کردید من رو به این برنامه و در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی متشکرم. من نگاه کردم به کارنامه فعالیت های شما، فعالیت علمی و پژوهشی و در کنارش اجرایی، ماشاءالله در واقع مجموعه بلند بالاست که به هر کدوم از اینها بخوایم اشاره بکنیم احتمالاً برنامه ما که هیچی چند تا برنامه هم باید براش فرصت ما در نظر بگیریم تا بتونیم به همه این نکات بپردازیم. من داشتم راجع به فعالیت شما و مجموعتون نگاه میکردم، دیدم چه کاری بزرگی هم انجام شده و چه کارهای جالبی هم دنبالش هستید. حالا چون یه خورده رفتم راجبش تحقیق کردم، حتما در ادامه با هم راجبش حرف بزنیم. یه ذره از خودت برای ما بگو. متولد 1362 نیشابور، از خانواده بگو و وضعیتی که در دوران نوجوانی و کودکی سپری شد.
خب من در واقع یه جور نماینده جوانای دهه 60 هستم اینجا تو این برنامه. خودتون در جریان هستید که سختی‌هایی که تو اون دوره بود، مشکلات و معضلاتی که بود، بالاخره درس خوندن و سایر موارد زندگی سخت بود. ما سعی کردیم درس بخونیم و همیشه اولویت اولم تو زندگی، خب قبل از اینکه وارد دانشگاه بودم، درس بوده و دومی ورزش بوده. یعنی همراه درس همیشه ورزش رو هم داشتم. دانشگاهم که قبول شدیم، خب اولش وارد دانشگاه شریف میشی، بعد همه بچه‌ها المپیادی، رتبه خوب کنکورم بود، بهترین آره. خب رقابت خیلی سخت بود. کار برای ما که از محیط شهرستان اومدیم وارد تهران، شهر بزرگم شده بودیم، سخت‌تر بود. ولی به هر حال خودمون تونستیم وقت بدیم با این شرایطی که در واقع تو دانشگاه بود. سعی کردیم از همون اول با در واقع بچه‌ها تو دانشگاه به صورت تیمی کار میکنن، تیمی که هستن، وارد حوزه‌هایی بشیم که نوآوری داره داخلش. صرفاً درس خوندن، حالا جوی که تو دانشگاه شریف بود خیلی جو درس خوندن شدیدی بود. ما دوست داشتیم یه کاری توی کشور انجام بدیم، یعنی چالش داره اینجا. ما گفتیم وارد چالش‌هایی که این کشور روبروی هست باش و بالاخره اینجا درس خوندیم، یه بتونیم اگر سعی کنیم یه گرهی از مشکلات این کشور در اندازه خودمون در واقع بتونیم باز کنیم، وارد حوزه تحقیق و توسعه و پژوهش شدیم. که خوشبختانه بعد از اینکه فارغ التحصیلم شدم، خدا کمک کرد که وارد پروژه ماهواره دانشگاه شریف شدیم. این پروژه هم در واقع حدود 50 نفر از بهترین فارغ التحصیلای شریف که داخل کشور بودن جمع شدن از رشته‌های مختلف، برق، انواع گرایش‌هاش، مکانیک و سایر رشته‌ها. تیم خوبی جمع شد، مدیریت بسیار خوبی داشت این پروژه. اون زمان خب بحث‌های فضایی تو کشور خیلی پررونق بود، دانشگاه‌های دیگه هم داشتن با هم دیگه رقابت می‌کردن، دانشگاه علم و صنعت امیرکبیر، رفاقت و رقابت داشتیم با هم دیگه و این باعث می‌شد که پیشرفت کنیم. یعنی یه سری محصولاتی رو تو حوزه فضایی ما تو کشور خب برای اولین بار توسعه دادیم و ساختیم. این کاری که در واقع برای اولین بار تونست تو اون پروژه انجام دادیم، این ذهنیت رو برای ما ایجاد کرد که حالا حوزه فضا فضای حوزه شاید به لحاظ اقتصادی تو کشور هنوز جا نیفتاده، هنوز اقتصادی نشده، یه جوری در واقع غیر اقتصادی شاید باشه، ولی این نوع کاره و این تربیتی که تو این پروژه در واقع مدیریت پروژه داشت برای اعضای تیم، این اعضای تیم اگر چه بعضیاشون دیدن تو حوزه فعالیت نکردن، ولی این ماهیت کار پژوهشی و توسعه تکنولوژی در اینا نهادینه شد. این نهادینه شدن این کار باعث شد که ما حالا وارد حوزه‌های دیگه شدیم. بعد از این پروژه به اتمام رسید و ماهواره پرتاب شد، خب ما این ماهیت رو ببریم تو حوزه‌های دیگه. مثلا من خب با توجه به اون فضایی که اطراف دانشگاه شریف هست که زیست بوم فناوری داریم، مرکز رشد و اینها، وارد حوزه دو تا حوزه انرژی و بحث زنجیره فولاد و مواد معدنی شدم. دو تا حوزه وارد شدیم با یه سری از دوستانمون اونجا توی مرکز رشد، یه شرکتی داشتن ایشون، ما وارد اون حوزه شدیم. تو اون حوزه شروع کردیم اون چیزی رو که تو فضایی یاد گرفته بودیم. یکی از چیزای خیلی مهمه تو کار فضایی ما یاد گرفتیم کار سیستمی بود. توی سیستم‌های ماهواره‌ای چند تا دیسیپلین باید با هم دیگه کار کنن تا یه قطعه فضایی با اون شرایطی که تو فضا بتونه کار کنه تولید بشه و تست بشه. و آزمایش شدن از مطالعات تا تست قطعه که در واقع گواهی پذیرش برای کاربرد در فضا رو میگیره با خودمون انجام میدادیم. بعد رشته‌های مختلف با هم دیگه این کارو میکردن. اصطلاحا ما یه گروهی داشتیم به اسم گروه سیستم. این گروه سیستم مسئول هماهنگی بین این دیسیپلین‌های مختلف تو پروژه بود. اینو که ما یاد گرفتیم آوردیم توی حوزه فولاد. تو شرکت قبل که داشتیم دو سه تا تکنولوژی در این عرصه تولید کردیم که یکیش هم الان در واقع به مرحله کارخونه رسیده، داره زمینه زنجیره فولاد یه کارخونه است احداث شده با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و در واقع وارد عرصه تولید شده. بعد از اون که این پروژه این کار موفقو داشتیم، وارد گفتیم حالا دیگه خودمون از بیس در واقع یه شرکت تأسیس کنیم. یه سری از دوستانی که داشتیم تو اون پروژه با هم دیگه همکاری می‌کردیم یا از پروژه ماهواره شریف در واقع در کنارمون بودن، اینا جمع شدیم و یه شرکت در واقع تأسیس کردیم برای توسعه تکنولوژی در حوزه فراوری مواد معدنی علل خصوص زنجیره فولاد با نگاه به رویکرد توسعه پایدار. یعنی ما چون بیسمون انرژی بود، من یه استاد داشتیم آقای دکتر بهادری نژاد، چهره برگزیده در واقع کشور بودن، ایشون انرژی خورشیدی کار میکردن، از بنیانگذاران انرژی خورشیدی تو کشور بودن و ما شاگردی ایشون رو کردیم، تو این حوزه کار کردیم، یعنی بحث تجدیدپذیر خورشیدی و اصطلاحاً انرژی‌های سبز. سعی کردیم این در واقع زمینه رو تو کارمون رعایت کنیم. یعنی ملاک ما تو کاری که شروع کردیم بحث توسعه پایدار هست. بحث توسعه پایدار از همه جنبه‌هاش، شاید بحث اجتماعیش هست، بحث زیست محیطیش هست که خیلی مهمه. سعی می‌کنیم تو کارهایی که انجام میدیم حتما ملاحظات انرژی و به خصوص تو کشور ما مبحث آب رو در نظر داشته باشیم.
درود به شما. FE2O3 رو تبدیل کردیم به FE3O4. آره
درسته. صنعت فولاد ما تو این سالهای تحریم در واقع یک قسمت عظیمی از بار اقتصادی کشور رو بردوش گرفته و سلاح ما تو فولاد به خودکفایی رسیدیم. یعنی کارخونجات فولاد رو در واقع مهندسان ایرانی 0% زنجیره فولاد رو احداث میکنن، بهره برداری میکنن و اینجا کاملا بومی سازی شده. با هدفی که تو این زنجیره از تولید 55 میلیون تن فولاد در سال، ما در سالهای آتی حالا با توجه به مشکلاتی که بوده احتمال داره، یعنی میرسیم به اینکه ناترازی سنگ بخوریم، یعنی سنگ معدنمون کم بیاد برای اینکه ما بتونیم فولاد رو در انتهای خط داشته باشیم. در صورتی که ما حدود تقریبی از اعدادی که میگم حالا اهالی معدن میدونن، یک چهارم معادن کشور ما، آهن ما به صورت هماتیت هست. هماتیت سنگ معدنی هست، از خانواده هماتیت که اصطلاحا غیر مغناطیسی هستن، یعنی آهن رو با جذبشون نمیده. به همین خاطر به راحتی نمیشه اینها رو خالص سازی کرد و وارد زنجیره فولاد کرد.
در واقع سنگ معدنی نسبتاً در مقایسه با مگنتیت یه خورده بی‌کیفیت‌تر.
بی‌کیفیت‌تر هست.
بعد اینو ما فراوریش بکنیم، بهش کمک بکنیم تبدیل بشه به یه در واقع
به محصولی که وارد زنجیره بشه. ما یه تکنولوژی در اینجا یه تجهیز توسعه دادیم از صفر تا صدش در کشور که هماتیت رو تبدیل می‌کنه به مگنتیت و ادامه خط.
کسی این کارو کرده بود قبلا؟
به این داخل کشور انجام نشده بود برای اولین بار.
در دنیا
برای تکنولوژی‌های دنیا هستند و ما یه سری میگم تو کشور ما دو نوع در واقع اصطلاح هم بومی سازی داریم. یه سری بومی سازی مهندسی معکوس هست، یعنی یه تجهیزی هست میایم از روی اون تجهیز در واقع مشابه ایرانیش رو میسازیم. ما اعتقادمون این هست که اگر بخوایم در واقع به صادرکننده تکنولوژی تبدیل بشیم، باید تکنولوژی رو از مطالعات، آزمایشات، پایلوت سازی، ما پایلوت های مختلف توی این تکنولوژی ساختیم، تست کردیم خودمون، شبیه سازی ها رو انجام دادیم. یعنی اون کاری که یه تکنولوژی خارجی تو زمینه فولاد هستن که شرکت های اروپایی چینی هستن که انجام میدن، مشابه همون رو با امکانات کمتر البته تونستیم انجام بدیم. خب در ادامه این راه که ما رفتیم جلو، خب یه سری از ارگان‌های داخلی، قانون جهش دانش بنیان خیلی به کمک ما اومده، استفاده کردیم، تونستیم خودمون رو ارتقا بدیم و تکنولوژی داشته باشیم که الان در واقع خب صنعت اومده به سمتش و اصطلاحاً داریم وارد نمونه صنعتیش میشیم دیگه. نمونه صنعتیش ان شاء الله بتونیم اجرا کنیم و این تکنولوژی که توسعه داده شده اصطلاحاً بهش میگن فلودایزبد یا بستر سیال، فقط کارش هماتیت به مگنتیک نیست، در واقع یک پلتفرم تکنولوژی است.
خروجی با کیفیتی مثل فولادی که ما داریم توی در واقع صنایع مختلف بهره میبریم به ما میده یا ممکن است از کیفی افت بکنه؟
ما اول خط رو در واقع تامین میکنیم، کنسانتره رو وارد زنجیره فولاد، ما سنگ آهن رو تبدیل به کنسانتره میکنیم با یه روش دیگه، سنگ های هماتیت رو. خب میدونید ما خیلی از معادن کشور ما اصلا دوست باطله ها دارن که هماتیت هست و الان دپو شده و
ما میاریم توی خط،
اینا رو مجددا برمیگردونیم داخل خط.
درست میگید شما.
علاوه بر این هماتیت، خب همین بحث معدن تو کشور اصلا کلا تو دنیا خیلی جذاب شده، بحثایی که الان توی در واقع چین هست، اوکراین هست، خود کشور عربستان الان بشه
موضوعات روز دنیا شده،
صنایع معدنی، بحث نیکل، کوبالت، تیتانیوم هستن و ما به وفور معادن رو تو کشور داریم. عربستان خیلی داره شدید روی معادن سرمایه گذاری میکنه و ما با توجه به سیاست هایی که تو کشور در واقع گذاشته شده داریم میریم به سمتی که از خام فروشی در واقع اجتناب کنیم و بیایم به سمتی که اینها رو ارزش افزوده ایجاد کنیم روی مواد معدنی.
خیلی خوبه. گفتگو با کسی که عمر خودش رو صرف یاد گرفتن و در کنارش کمک به رشد سرزمینش کرده خیلی جذابه. اینو من از صمیم قلب میگم، آقای حسین لطفی یه جوون بسیار پر انگیزه و با دانش اینجا مهمان ما هستن و من هر لحظه از این گفتگو دارم کلی یاد میگیرم. امیدوارم برای شما مخاطبان عزیزم جذاب باشه این بحثا، به ویژه اونا که جوان‌تر هستن خوبه بشنون صحبت‌ها رو. همه مسیرها از خارج از کشور نمیگذره واقعا، یعنی ببینید یه جوان ما در عالی ترین دانشگاه ما میاد عالی ترین مدارج رو کسب میکنه، کمک میکنه به اینکه بخشی از نیازهای صنعت این سرزمین برآورده بشه، کمک میکنه به اینکه رشد اتفاق بیفته، در کنارش قطعا منافع مالی هم داره براش تامین میشه، هرچند که شاید نیاز باشه که به حمایت بیشتری ما از سمت دولت یا نهادهایی که میتونن تو این قضیه تاکید ویژه بکنیم. اما واقعیت قضیه این هست که عرض کردم حالا یه جوانی تصمیم میگیره مسیر زندگیش رو جای دیگه ای دنبال بکنه، نه تو این خاک، ولی اون جوانی که میمونه هم اگر واقعا مسیر خودش رو درستی پیدا بکنه میتونه امثال حسین لطفی در همین سرزمین باشه با موفقیت هایی که قابل احترام و قابل اعتنا هستن. خب آقای لطفی بریم ادامه بحثمون رو. دانشگاه شریف رفتی، بعد از اون بر حالا ترمای اولی زر شاید سخت‌تر بوده تو اینکه کم کم خودتو با این شرایط وفق بدی، تصمیم میگیری که بیای تو حوزه پژوهش کاری رو انجام بدی که احتمالاً یه پایه از گذشته داشته، بهش هم پرداختی، گفتی که خب توی همون دوره کودکی هم برای بچه‌های دهه 60 واقعا اینجوری بود، همه دوست داشتیم یه تجربه های این مدلی داشته باشیم، شاید خیلیش هم ناکام بود. اینها منجر شد به حضور شما در یک سری از جشنواره‌ها و آزمون‌های ملی که میتونست خلاقیت های شما رو هم مورد سنجش قرار بده. شما این کار رو انجام دادید؟ چون مثلا من یادم جشنواره خوارزمی رو اون زمان داشتیم و خیلی هم نمیدونم امروز هم هست یا نه، ولی اون زمان خیلی پر رنگ بود و خیلی هم تاثیرگذار بود.
جشنواره خوارزمی هست، جشنواره فکر کنم شیخ بهایی هست، این هستش. حالا من تو جشنواره شرکت نکردم واقعیتش، ولی کاری که تو پروژه ماهواره شریف انجام دادیم، خب به لحاظ ماهیت فضاییش تو جشنواره نمیشد شرکت داد، ولی یه سری کارهای برای اولین بار انجام دادیم. مثلا ماهواره شریف اولین ماهواره کشور بود که ما استران هیت پایپ، لوله حرارتی داخلش گذاشتیم برای کنترل دمای ماهواره. بحث محفظه تستی که برای این ماهواره ساختیم با خودمون در واقع داخل خود دانشگاه این رو ساختیم که قطعات رو بیاریم تست کنیم و استران گواهی فضاییش رو بگیریم. صفحات خورشیدی ماهواره رو داخل همون چمبری که برای چمبر خلایی که براش ساخته بودیم خودمون مونتاژ کردیم، چون این صفحات خورشیدی فضایی رو اون زمان حال بهوان نمیدادن، صفحات معمولی بود که توی شرایط خلاء در واقع کاربردش از دست میداد. تو همون در واقع دانشگاه، تو همون آزمایشگاه دانشگاه اینا رو ما اسمبل کردیم تحت خلاء، بعدش هم تستش کردیم. خب نمیشد اینا رو تو جشنواره ارائه داد، ولی
اتفاق داشت میافتاد،
اتفاق در انجام شد.
درسته. حالا یه موضوعی هم بپرسم، یه موضوعی مثل ساخت موشک، یا مثلا حالا این که ما بتونیم در واقع ماهواره رو بسازیم برای یه داستانی که شما خودتون دارید توضیح میدید، اینا نیاز به داشتن یه دانش از این فناوری است. دانش از کجا اومده بود؟ ما تونستیم مثلا به منابعی در صفحه بین‌الملل دست پیدا بکنیم، بیاریم اینجا بومی سازیش بکنیم، یا نه اینا کاملا برآمده از مثلا حالا علم و دانشی بود که تو هم کتابا خونده بودیم؟
بیسش همون علم و دانش داخل کتاب ها بود، در کنارش تجربه اون افرادی که به عنوان مدیر و در واقع راهبر پروژه بودن کمک میکرد، بالاخره تجربه رو داشتن، در زمینه مختلف کار کرده بودن، اساتیدی که بودن.
درست.
در کنار اون تجربه و بقیهش اون مسیر توسعه تکنولوژی، یعنی مطالعه، آزمایش، شبیه سازی و نمونه سازی.
مطالعه، آزمایش، شبیه سازی و نمونه سازی.
نمونه سازی، نمونه سازی ها انجام میشد، تست میشد، خطاها گرفته میشد تا بیاد نمونه.
شبیه سازی چطور؟ مثلا با ابزار و نرم افزار مختلف.
با نرم افزار، با نرم افزار مختلف یا کد نویسی. یه سری جاها از نرم افزار تجاری استفاده میشد برای شبیه سازی، یه سری جاها کد نویسی توسط خود در واقع بچه‌ها انجام میشد، این کد نویسی که بیاد شرایط رو تحلیل کنه. در کنارش اون نمونه سازی ها میاد نتایج نرم افزار وریفای میکرد. اینا مجموعه اینها به اون جا میرسید که اون محصول در واقع تولید میشد و استران تستاشو پاس میکرد.
همین محصولی که از داریم صحبت میکنیم با چند تا آزمون خطا به نتیجه رسید؟
پروژه ماهوارشه خب خیلی قدیمی است، تقریبا 4 سال این پروژه طول کشید و
درسته.
حالا یه سری تجهیزات شاید 4 بار 5 بار، یه سری کمتر و یه سری بیشتر، ولی میانگین 3 یا 4 بار رو فکر میکنم تو زمان زیادی رد شده، ولی داشتیم. تو حوزه کاری خودمون هم خب با این بستر سیالی که الان ساختیم فکر میکنم 3 تا 4 تا نمونه های مختلف در ابعاد مختلف ازش ساختیم تا به این نمونه ای که الان در واقع از عملکردش اطمینان داریم رسیدیم.
درسته. محصولی که ما تولید بکنیم توی همین زمینه، کاری که در گذشته انجام شده تا به امروز، قابلیت رقابت هم داره با دنیا؟ یعنی اون چیزی که همون زمان شما زحمت کشیدید، شما به قول خودتون یه تیم 50 نفره 4-5 سال وقتتون رو گذاشتید، خروجی کار، خروجی قابل ارائه‌ای به دنیا بود که بگه این محصول، محصول برآمده از مثلا علم و دانش کاملا بومی در ایران هست، یا فکر می‌کنید احیانا عقب بوده از اون چیزی که روز دنیاست؟
خب اون زمانی که شروع کردیم مسلماً ما عقب‌تر بودیم، ولی خب تکنولوژی اینجوری نیست که عقب موندگی رو نشه جبران کرد تو این زمینه‌ها. مسلماً خب نمونه اولی که ساخته میشه شاید ایراداتی داشته باشه، این ایرادات میاد وقتی که پرداب بشه تو فضا عملیاتش رو انجام بده رفع میشه، ولی اگر اون روند ادامه داشته باشه، من بحث این هست که قابلیت این که به اون کیفیت برسیم، قابلیت به لحاظ تکنیکال وجود داره. بقیه موارد در حوزه من فناور نیست، به لحاظ تکنیکال این قابلیت در تیمی که اون زمان بود وجود داشت که
تیم قابلیت رو داشت،
تیم قابلیت رو داشت،
ولی اون سخت افزاری که ازش ما همون ابتدای برنامه هم صحبت کردیم، تو اواسط هم دوباره بهش پرداختیم، احتمالا خیلی نقش داره توی خودش.
بله دیگه، مسلما اینها تسهیل کننده و کمک کننده، یه سری جاها دیگه اصطلاحا به امکانات میبازه آدم رقابت رو، ولی به لحاظ تکنیکالی این قابلیت رو داریم که برسیم، حالا بقیه موارد دیگه دست ما نیست.
کاملا درست. متشکرم از شما دوستان عزیز، همچنان همراه و مخاطب برنامه خودتون باشید. متشکرم از اینکه همچنان برنامه خودتون رو از رادیو اقتصاد پیگیری میکنید و همراهی از شما دعوت میکنیم همچنان همراه و مخاطب ما باشید. آقای حسین لطفی، یکی از جوانان خلاق و البته اهل دانش سرزمین ما که تونسته در حوزه کاری خودش بسیار موفق باشه با توجه به تحصیلات و در کنارش تجربیات علمی که داشته، مهمان ما هست در جایگاه یک کارآفرین. ما توی بخش قبلی سعی کردیم بخش مختلفی از فعالیت‌های علمی ایشون رو راجعش صحبت بکنیم، کاری که انجام شده. اما اشاره کردم تو همون ابتدایی ترین بخشی که باشون صحبت کردیم به این مورد که بعد از حضورشون در یک تجربه علمی در مورد صنایع مربوط به ساخت ماهواره تصمیم گرفتن که خودشون وارد حوزه دیگر بشن. حالا توضیحات رو با جزئیات می‌خوایم با ایشون در گفتگو پیش ببریم و بشنویم. آقای لطفی خدمت شما هستیم.
در خدمتتون هستم. خب بعد از اینکه اون تجربه رو داشتیم، ما می‌دونیم زمینه معدن و مواد معدنی یکی از پتانسیل‌های کشور ما هست و قرار هم هست که در سیاست‌گذاری‌های ما جایگزین نفت بشه.
درسته.
تو این حوزه خب ما تا سال‌های گذشته بیشتر بحث خام فروشی بوده و اینا و که باید ازش اجتناب بشه. ما گفتیم این تجربه‌ای که داشتیم بحث تکنولوژی رو بیاریم توی تکنولوژی‌هایی که مربوط به فراوری مواد معدنی میشن. یعنی اینجا هم دوباره چند رشته با هم درگیر میشن، بحث شیمی هستش، بحث متالورژی از خود معدن هست و اون مکانیک و رشته‌های دیگه که بتونن این مجموعه اینها به یک تکنولوژی منجر بشه که اصطلاحا فراوری مواد معدنی رو انجام بشه. منظور از فراوری اینه که اون ماده معدنی که استخراج شده اصطلاحا خالص سازی شده بیا تبدیل به یک محصول با ارزش افزوده بالاتر در زنجیره. معمولا اکثر مواد معدنی در وهله اول به محصول میانی تبدیل میشن و این محصول میانی در ادامه خط به محصولات بالاتری تبدیل میشه. برای این تبدیلات ما به یه سری تکنولوژی ها نیاز داریم، تجهیزاتی که تکنولوژی هاشون هم پیشرفته است. معمولا در سالیان گذشته وارد کننده این تکنولوژی ها بودیم، شرکت های بزرگ دنیا می اومدن و تکنولوژیشو در اختیار ما قرار میدادن. یه قسمت های از زنجیره به خود تو زنجیره فولاد رو الان صنعتگرای کشور رسیدن به دانشش و اصطلاحا محصول داخلی رو داریم. بعضی قسمت ها هنوز مونده که ما وارد اون قسمت های شدیم که تا حالا کار نشده تو کشور.
درسته.
و کارمون رو هم با زنجیره فولاد شروع کردیم. بحث هماتیت رو که اشاره کردیم تو اون حوزه شروع کردیم و این تکنولوژی رو توسعه دادیم.
خب اینجا جبه های تازه تری هم پیدا کرده یا همون حوزه رو دارید دنبال میکنید؟
کلیات همون حوزه است، ولی این رو بردیم روی این تکنولوژی رو عناصر دیگه. مثلا بحث فلز روی هست که ما معادن روی خوبی تو کشور داریم. خوب. ولی خب اصطلاحا معادن روی کشور دو نوع هستن. یه سری معادن روی اکسیدی هستن که فراوریشون راحت هست، اکسید روی هستن.
درسته.
ما بقیه معادن سولفید روی هستن که این معادن به راحتی فراوری نمیشن. یک مرحله، یک تجهیز، یک تکنولوژی میخواد که اینها رو در واقع وارد زنجیره کنه. این تکنولوژی که ما توسعه دادیم الان تست‌های اولیه‌شون برای روی انجام دادیم که در واقع سولفید روی رو به اکسید روی تبدیل می‌کنه. انشالله تو یکی دو سال آینده بحث تجاری کردن این محصول رو برای زنجیره روی خواهیم داشت. یه سری در واقع خاکه‌های سولفیدی کلاً تو کشور زیاد داریم، تو آهن هم هستش. اینها توی تکنولوژی که ما توسعه دادیم قابلیت در واقع اضافه شدن به زنجیره رو دارن. الان حالت در واقع مثلا سولفید آهن حالت پسماند داره تو زنجیره آهن. با این تکنولوژی میشه این رو برگردون و وارد زنجیره کردش. عناصر ارزشمند دیگه این هست که تو این حوزه میشه کار کرد. منگنز هستش که باز هم معادن منگنز خوبی داریم که روی همین تکنولوژی اصطلاحا ما کار کردیم و برای فلز منگنز هم این تکنولوژی توسعه داده شده.
درسته. درود به شما. متشکرم ازتون. با شما خداحافظی میکنیم و تشکر از همه مخاطبان عزیزی که همراه ما بودن. بهترین ها رو براتون آرزومندیم و تا فرصتی دیگر خداحافظ.
دوستان شنونده، در این لحظه تکراری مشاهیر را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه شما را با خوارزمی، ریاضیدان و ستاره شناس بزرگ ایرانی آشنا می کنیم. با ما همراه باشید. ابو جعفر محمد ابن موسای خارزمی، ریاضیدان، ستاره شناس، فیلسوف، جغرافیدان و مورخ شهیر ایرانی دوره عباسیان است. سال تولد و مرگ او به طور دقیق مشخص نیست. وی قبل از سال 185 قمری در خارزم چشم به جهان گشود. ابن ندیم و ابن قفتی، دو مورخ مسلمان، اصالت او را از خارزم می دانند و لقب وی نیز اشاره به شهر خارزم دارد که همان خیوه کنونی واقع در جنوب دریاچه آرال مرکزی و بخشی از جمهوری ازبکستان است. شهرت علمی خارزمی بیشتر به علت ابتکارات و ابداعاتی است که در ریاضیات به ویژه در رشته جبر انجام داده، به طوری که هیچ یک از ریاضیدانان سده های میانه مانند وی در ریاضیات تأثیر نداشته اند. به همین دلیل وی را پدر جبر نامیده اند. جورج سارتن، مورخ آمریکایی، در طبقه بندی سده‌ای کتاب خود با نام مقدمه بر تاریخ علم سده نهم هجری قمری را عصر خارزمی نامیده است. خوارزمی ریاضیدان به نام ایرانی است که حاصل تحقیقات و تألیفات او هنوز مورد استفاده است و کتاب جبر و مقابله او را بسیاری از مترجمان مشهور قرون وسطا ترجمه کرده اند. بیشترین چیره دستی وی در حل معادله های خطی و درجه دوم بوده است. ترجمه کتاب جمع و تفریق با عددهای هندی او باعث شد تا دستگاه عددی در اروپا از عدد نویسی رومی به عدد نویسی هندی عربی تغییر یابد، روشی که هنوز نیز در اروپا و دیگر نقاط جهان فراگیر است. واژه جبر را اروپاییان به طور کلی از کتاب خوارزمی و اصطلاح امروزی الگوریتم نیز از کتاب خوارزمی گرفته شده است. وی به هنگام خلافت مأمون خلیفه عباسی عضو بیت الحکمه گردید که مجمعی از دانشمندان در بغداد به سرپرستی مأمون خلیفه عباسی بود. اگرچه خوارزمی صاحب آثار متعدد و فراوان در زمینه‌های گوناگون علمی است، ولی با این وجود از شرح زندگانی وی کمتر آگاهی‌های قابل اعتمادی یافت می‌شود و عمده مطالعات بر اساس زندگی علمی وی و بیشتر توجه به آثار او بدون در نظر گرفتن شخص مؤلف بوده است. تولد وی را از حدود 164 تا 184 هجری قمری به اختلاف ذکر کرده اند و مرگ وی نیز در سال 232 هجری قمری قابل اعتمادتر است. خوارزمی در مقدمه کتاب جبرش از خیش تصویر مردی معتمد و متعصب به دین اسلام را ارائه داده است. وی در رساله جبر و مقابله خود آورده است: خدایی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را روزگاری به پیامبری فرستاد که پیوند مردم با پیامبران گسسته شد و حق ناشناخته ماند. پیامبری که با آمدنش کوردلان بینا شدند و گمراهان از هلاکت رهایی یافتند. خداوند بر محمد و خاندانش درود فرستد. به نظر می رسد خوارزمی از خانواده های ماوراء النهر و خراسانی بوده است که هنگام بنای شهر بغداد به دست منصور خلیفه عباسی در آنجا رحل اقامت افکنده است. عزیزان، پس از سقوط امویان در سال 132 هجری قمری و روی کار آمدن عباسیان، ایرانیان که در پیروزی عباسیان نقش اصلی را داشتند، برای نخستین بار مناصب مهم و حساسی را در دستگاه حکومت به دست گرفتند. توجه خاص ایرانیان به ریاضیات، نجوم، پزشکی، فلسفه و دیگر شاخه‌های علوم موجب شد که برخی خلفای عباسی نیز تحت نفوذ وزیران و کارگزاران ایرانی خود اندک اندک به حمایت از دانشمندان علاقه‌مند شوند. چند سال پیش از زاده شدن خوارزمی، یعنی در سال 160 هجری قمری، هارون خلیفه مقتدر عباسی به خلافت رسید. در زمان هارون، خاندان ایرانی برمکیان که سابقه کهن در پرداختن به علوم و حمایت از دانشمندان داشتند، به قدرت و اعتبار کم نظیری دست یافتند. برمکیان از همه امکانات خود برای ترجمه آثار علمی از زبانهای فارسی میانه، یونانی و سوریانی که زبان کهن مردم سوریه بود و پیشبرد پژوهش‌های علمی و فلسفی بهره بردند. در این هنگام بود که محمد ابن موسی خوارزمی برای استفاده از کتب، مطالعه و تحقیق به بیت الحکمه می آمد، چرا که آنجا هم کتابخانه و هم مرکز ترجمه، تألیف و تحقیقات علمی شده بود. بیت الحکمه به تقلید از دارالعلم شهر جندی شاپور ایران در دوره ساسانیان ایجاد شده بود. این مرکز نخستین بار در عهد هارون تأسیس شد و در عهد مأمون به کمال رسید. خوارزمی در دربار مأمون عباسی بسیار مورد توجه بوده است. وی بزرگترین ریاضیدان دربار و از منجمین و مشاورین رصدهای بیت الحکمه عباسی به حساب می آمده است. میگویند مأمون بخش‌های مربوط به هند را به او واگذار کرده بود که این نشان از آشنایی وی به علوم و رسوم هند دارد. وی همچنین مسئول تهیه اطلسی از نقشه‌های آسمان و زمین بود. شاید وی از جمله کسانی بوده که در اندازه‌گیری طول نصف النهار کره زمین شرکت داشته است. عزیزان، گفته شده است قبل از اینکه خوارزمی در بیت الحکمه مستقر شود، او را به سرزمین هند فرستادند تا حساب هندی را بیاموزد. خوارزمی پس از بازگشت از هند دو اثر حساب الهند و دیگری الجبر و المقابله را نوشت. وی نتایجی را که یونانیان و هندیان به دست آورده بودند تلفیق کرد و به این ترتیب سبب انتقال مجموعی از معلومات جبری حسابی شد که در ریاضیات پس از خود تأثیر عمیقی گذاشت. خوارزمی را پایه‌گذار علم جبر و مقابله می دانند. این دانشمند ایرانی در قرن سوم هجری علمی را برای نخستین بار صورتبندی و تدوین کرد که خود آن را الجبر و المقابله نامید، علمی که تمام شرایط یک دانش واقعی به معنای امروزی را داشت. این ریاضیدان توانست با این دانش تمام معادلات درجه دوم زمان خود را حل و راه را برای حل معادلات درجه بالاتر هموار کند. آریستید مار، پژوهشگر برجسته فرانسوی، در این خصوص می گوید: یک موضوع تاریخی را امروزه نمیتوان انکار کرد و آن این است که محمد ابن موسی خوارزمی معلم واقعی ملل اروپایی جدید در علم جبر بوده است. بر اساس الواح بابلی و آثار برجای مانده از محاسبگران هندی در عهد باستان، مردم بابل و هند موفق شده بودند که حالات خاصی از معادلات درجه دوم را حل کنند. اما آنها راه حل‌های خود را فقط به صورت دستور ارائه کردند. یعنی این راه حل‌ها برای رفع نیازهای زندگی روزمره آنان ارائه شده بودند و نه به منظور گسترش دانش ریاضی و فاقد استدلال و برهان علمی بود. یعنی این راه حل‌ها برای رفع نیازهای زندگی روزمره آنان ارائه شده بودند و نه به منظور گسترش دانش ریاضی و فاقد استدلال و برهان علمی بود. ابتکار خوارزمی در آن است که وی نخست همه معادلات درجه دوم شناخته شده زمانش را بررسی کرد. در مرحله دوم روش حل هر یک از آنها را ارائه داد. سرانجام در مرحله سوم این روش ها را با کمک علم هندسه ثابت کرد. مؤلفه هایی که خوارزمی ارائه داد در مجموع علم جدیدی به نام جبر را به وجود آورد. این علم که از طریق ترجمه های لاتینی کتاب خوارزمی در قرون وسطا به اروپا راه یافت، هم در قرون وسطا و هم در عصر رنسانس موجب تحول بزرگی در علم ریاضیات شد. در قرن 16 میلادی نیکولو تارتالیا و گرولامو کاردانو، ریاضیدان ایتالیایی که با ترجمه لاتینی جبر و مقابله آشنا بودند، روش این ریاضیدان ایرانی را برای حل معادله درجه سوم تعمیم دادند و به این ترتیب گام دیگری در گسترش ریاضیات برداشتند. جبر خوارزمی کتابی مقدماتی در ریاضیات است که هدف آن بنا به گفته وی فراهم آوردن چیزی است که مردم به وسیله آن نیازهای خود را رفع کنند. در واقع فقط قسمت اولین کتاب را میتوان مربوط به جبر و مقابله به معنی کنونی این اصطلاح علمی دانست. قسمت دوم کتاب درباره اندازه‌گیری های علمی است و قسمت سوم آن به مسائل وصیت و تقسیم ارث اختصاص دارد. خیام دیگر ریاضیدان شهیر ایرانی است که در آثار خود جبر را از حساب جدا کرده و گام بزرگی در تجرید و پیشرفت این علم برداشته است. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، خدا نگهدار.
همراهانی عزیز، از اینکه همچنان شنونده برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان هستید از شما ممنون هستیم. همکارانم در گروه خبر و بخش سیاسی آماده هستند که مجله خبری امشب را تقدیم شما عزیزان کنند. با هم می‌شنویم.
مجله خبری.
سلام دوستان شنونده و همراهان همیشگی ما. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستیم. اطلاعات اتحاد اروپا همراستا با امریکا در دوره دوم رئیست جمهوری دونالد ترامپ سیاست تشدید فشارها علیه ایران در ابعاد و جنبه های مختلف را با هدف تسلیم تهران در برابر خواسته های زیاده طلبانه غرب در پیش گرفته است. در جدیدترین اقدام در این زمینه اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 15 ایول 18 نفر و یک نهاد را به بهانه مسائل حقوق بشری مرتبط با ایران تحریم کرد. اتحادیه اروپا ادعا کرده است که این افراد به نمایندگی از ایران مسئول نقض جدی حقوق بشر در خارج از کشور هستند. طبق این بیانیه دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم شده مسدود و شرکت‌ها و شهروندان اتحادیه اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع شده اند. همچنین اشخاص حقیقی تحریم شده حق سفر به کشورهای عضو را نداشته و ورود یا گذر آنها به این کشورها ممنوع است. در واکنش به این تحریم های جدید اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی ایران اتهام زنی حقوق بشری اتحادیه اروپا را تلاش برای انحراف افکار عمومی از مهمترین مسئله روز، یعنی نسل کشی مردم فلسطین و جنگ افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا توصیف کرده است. برغم ادعاهای اتحادیه اروپا درباره واکنش جدید و منادار علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، اما در عمل هیچ واکنش مؤثر در این زمینه صورت نگرفته است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در نشست در بروکسل تعلیق توافقنامه همکاری با رژیم صهیونیستی و تحریم این رژیم را بررسی کردند، اما هیچ یک از اقدامات پیشنهادی از تعلیق توافقنامه تجاری، تحریم تسلیحاتی یا محدودیت صدور روادید مورد توافق قرار نگرفت. این مسئله نشانگر تبلیغاتی بودن انتقادات ظاهری اتحاد اروپا از رژیم صهیونیستی و همراهی عملی با این رژیم در سرکوب و کشتار فلسطینی هاست. در این راستا سازمان عفو بین المللی تصمیم اتحادیه اروپا برای تعلیق نکردن توافق تجاری ترجیحی با رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و آن را خیانت بی‌رحمانه و غیر قانونی به قوانین بین المللی و حقوق فلسطینی ها خواند. دبیر کل عفو بین المللی روز سه‌شنبه در بیانیه گفت امتناع اتحاد اروپا از تعلیق توافقنامه همکاری با اسرائیل خیانت بی‌رحمانه و غیر قانونی و نگرش اتحادیه اروپا قوانین بین المللی مبارزه با رویکردهای اقتدارگرایانه و قوانین اتحاد اروپا و حقوق بشر فلسطینی هاست. البته رویکرد اتحادیه اروپا و تروئیکای اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره ایران مبتنی بر همکاری کامل با آمریکا در تشدید فشارها علیه ایران از یک سو و از یک سوی دیگر تهدیدی به کار انداختن مکانیزم مشابه با هدف تسلیم ایران به خواسته های زیاده طلبانه غربی هاست که اکنون نه تنها توافق غنی سازی اورانیوم بلکه محدود ساختن توانمندی های موشکی و نیز سیاست های منطقه ایران مبتنی بر حمایت از محور مقاومت را شامل می شود. در آخرین ممزگیری ترویکای اروپایی در این زمینه وزیر خارجه فرانسه پیش از نشست شورای روابط خارجه اتحاد اروپا در روز سه‌شنبه اعلام کرد که ترویکای اروپایی در صورت عدم پیشرفت ملموس در مذاکرات هسته‌ای حد اکثر تا پایان آوگوست سال 2025 مکانیزم بازگشت سریع تحریم‌های سازمان ملل موسوم به مکانیزم ماشه را علیه ایران فعال خواهد کرد و ادعا کرد که ما از ایران می‌خواهیم که همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد.
آقای خانزاده، مکانیزم ماشه چه هست؟
بازگشت خود به خودی تمام تحریم هایی که تا الان علیه ایران تعلیق شده ذیل اون توافق هسته‌ای موسوم به
چه تحریم هایی؟
تحریم های سازمان ملل که شامل تحریم های نظامی، تسلیحاتی، اقتصادی، بانکی و میشه گفت همه تحریم های علیه ایران.
چقدر از این تحریم ها الان وجود داره یا اینکه چه زمانی قراره که برداشته بشه؟
این تحریم ها از سوی سازمان ملل تقریبا تعلیق شده و اعلام شده، یک جانبه از سوی آمریکا داره اعمال میشه، در واقع بهره مندی ایران نداشته از اینها، اما دیگه به صورت رسمی اونها مجددا برمیگرد.
مکانیزم ماشه کجا اسمش اومده؟ یعنی ذیل توافق برجام این وجود داره یا چی؟
بله، بندهایی در برجام که شامل ساختارهای حل اختلاف هست با عنوان اسنپ بک یا مکانیزم ماشه مطرح شده به عنوان سازوکار حل اختلاف، برای این هستش که طرف مقابل به ایران گفته که من اطمینان ندارم به تو که پایبند باشی، هر موقع بخوام واجهش هم همینه. توی سیاست خارجی هم گفتیم که اسنپ بک به همین سرعت خود به خود بتونم برگردونم تحریم ها رو علیه ایران.
آیا مورد مشابهی برای ایران هم وجود داره که مثلا ایران بتونه اونها رو متهم بکنه که شما تعهداتتون رو اجرا نکردین؟
خیلی نکته تاریک برجام این هستش، حتی اگر ایران طرف مقابل رو متهم بکنه که شما تعهداتتون رو انجام ندادید و واقعا همین اتفاق بیفته و حتی طرف مقابل هم بپردازه، مجددا تحریم های ایران برمیگرده. یعنی اگر طرف مقابل تعهداتش رو انجام نده، ایران شکایت بکنه، باز هم مکانیسم ماشه اسنپ بک فعال میشه و تحریم‌های ایران برمیگرده. اساساً از ابتدا طرف غربی تمایلی به لغو تحریم‌های ایران نداشته و این اسنپ بک مکانیسم ماشه رو گنجونده که کشورها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی وارد ایران نشن. وقتی شما می‌خواید یک سرمایه‌گذاری کنید در ایران، اما می‌دونید فرانسه، انگلیس، آمریکا و کشورهای گروه 5 علاوه 1 منهای آلمان اراده بکنن هر زمانی که تصمیم بگیرن با یک دکمه میتونن خود به خود تمام تحریم های ایران رو برگردونن، اصلا زمینه ای برای سرمایه گذاری باقی نمیمونه. این اون مسئله هستش که متاسفانه ذیل برجام وجود داشته. با توجه به اینکه اکتبر سال آینده مهر ماه 1404 باید طبق برجام تمام قطعنامه های سازمان ملل شورای امنیت علیه ایران که تجمیع شده بود در قطعنامه برجام به طور کامل از بین بره، به نظر میرسه این اقداماتی که الان دارن انجام میدن، مأمور کردن مدیر کل آژانس به ارائه گزارش در بهار سال آینده، جلسه فصلی که در خرداد سال آینده هستش و احتمالاً فعال کردن مکانیزم ماشه در همین راست.
فعالسازی مکانیزم ماشه می تواند تمام تحریم های قبلی شورای امنیت سازمان ملل را به طور خودکار بازگرداند. آلمان، فرانسه و بریتانیا فعالسازی مکانیزم ماشه را مشترکاً انجام خواهند داد و با عملی شدن آن تحریم های جهانی علیه صنایع تسلیحاتی، مالی و بانکی و صنعتی هسته ایران که 10 سال پیش لغو شده بود مجدداً اعمال می شود. کارشناسان معتقدند که این آخرین هشدار اروپا قبل از تشدید فشارها علیه ایران است. تهدید جدید ترویکای اروپایی در حالی است که اروپایی ها پس از خروج آمریکا از برجام در می 2018 برخلاف قولهایی که داده بودند هیچ اقدامی برای کاهش اثرات تعریف های اولیه و ثانویه واشنگتن صورت نداده و در عوض از ایران خواستند که به تعهدات برجام خود پایبند بمانند. با شروع مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، اروپایی ها که خود را منزوی و تحقیر شده از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می دانند، برای نقش آفرینی دوباره در مسئله هسته ایران ایده‌ای فعال کردن مکانیزم ماشه را پیش کشیده اند. فرانسه از پیشتازان مطرح کردن فعالسازی مکانیزم ماشه بود و نهایتاً تلاش‌های این کشور و آلمان و بریتانیا و آمریکا منجر به قدنامه شورای احکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران شد. این تصمیم ترویکای اروپایی در حالی است که اتخاذ می‌شود که آغاز دوباره مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. مقامات ایرانی پیشتر هشدار داده‌اند که هر گونه اقدام یکجانبه ترویکای اروپایی با پاسخ مناسب تهران از جمله احتمالی خروج از پیمانی NPT مواجه خواهد شد. دوستان شنونده، شما مجله خبری رو میشنوید. در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان و یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه‌ها و خبر و گزارش‌ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20-98-93-58-75-67-35 و یا 20-98-93-34-25-46-96 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوعهای مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خب دوستان عزیز، کم کم به پایانی برنامه های امشب نزدیک می شویم. آخرین برنامه که امشب برای شما در نظر گرفته ایم همچون هر شب حکایت های ادبی است. امیدواریم لذت ببرید.
خداوند جان و خرد، کس این برتر اندیشه بر نگذرد. با سلام خدمت شما همراهان برنامه حکایت های ادبی، من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی شیرین از گلستان سعدی در خدمت شما خوبان هستیم. یکی از پادشاهان که عمرش به پایان رسیده بود هیچ جانشینی تعیین نکرد. او وصیت کرد که در نخستین صبح هر کس که از در شهر وارد شود تاج شاهی بر سر او بگذارند و حکومت را به او بسپارند. اتفاقا اول کسی که در آمد گدایی بود، همه عمر لقمه اندوخته و رقعه دوخته. فی الجمله سپاه و رعیت به هم بر آمدند و برخی طرف بلاد از قبض تصرف او به در رفت. ارکان دولت و اعیان حضرت وصیت ملک به جای آوردند و تسلیم مفاتیح قلاع و خزاین بدو کردند و مدتی ملک راند تا بعضی امرای دولت گردن از طاعت او بپیچانیدند و ملوک از هر طرف به منازعت برخاستند و به مقاومت لشکر آراستند. به طور کلی سپاه و مردم با یکدیگر متحد شدند و در برخی از مناطق کنترل او از دست رفت. درویش از این ماجراها خیلی ناراحت و دلگیر بود، تا اینکه یکی از دوستان قدیمش که به حال او گرفتار بود از سفر برگشت